3102 برای پیامک‌ها. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مثبت تربیت است. ما هم برای پرداخت به زندگی جنسی کودک و نوجوان این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. موضوعی که انتخاب کردیم مخاطرات جنسی هست و پرسش های زیادی مطرح شده و این پرسش هایی که مطرح شده یه خورده ما رو از این وادی گفتگومون خارج میکنه. اجازه بدید یه خورده ما این کلام ما تو این بخش و بیان خانم دکتر بسته بشه و تمام بشه، بعد ما میایم سراغ همون پرسش هایی که شما مطرح کردید برای سنین مختلف. خانم دکتر ما ادامه صحبت شما، حالا که چون خودتون بحث عواطف رو مطرح کردید، حالا این مقاومتی هم که شما گفتین، یه عده‌ای نظرشون این هست از مربیان که خب بچه هایی هستن تو خانواده هایی که کاملا مشخصه این بچه نیاز به مهرورزی داره و مهرطلبه، اصلا مهرطلبه به هر دلیل، حالا یه تو خانواده اون مهر لازم رو نمیگیره و بچه تمایل داره به مربی، به برخی از مربیش بیشتر نزدیک میشه. اون اصلی که باید برای بچه اونجا بیان بشه چیه، بدون اینکه حالا به اون عواطف بخواد صدمه بزنه؟
درسته، حالا من میگم چون برنامه شما خیلی کوتاهه، شاید بحث جای بحث و تحلیلش نباشه. کاملا متوجه هم بعضی وقتا مراجعین، حالا یا بحثایی که در برنامه مختلف در نشست های مختلف داریم، اینه که شما فرض بفرمایید که فرزند شما یه فرزند 14 ساله دارید، نوجوان رو تلقی کنید، اصلا کودکی که 8 سالش رفته مدرسه، 9, 10, 11, 12، اینا در خانواده عواطف والدین رو نمیگیرن، در نتیجه گرایش پیدا میکنن به اون انسانی که مهربانتره و در نتیجه توجه بیشتری میکنه و بهش نزدیک میشه. ما باید اینجا چه کار بکنیم؟ آنچه که برنامه شما روش الان دست گذاشته، تحقق پیدا کردن و ایجاد بستر آسیبها و آزارهای جنسیه. هر گونه رفتاری با هر توجیهی که بخواد این بستر رو برای ما مهیا بکنه، ما باید از اون عقب نشینی بکنیم. یه دونه مصداقشو میگم کاملا روشن بشه. شما فرض بفرمایید که بنده معلم یه مدرسه‌ام، بعد یک نوجوانی، یک انسانی که اونجا داره درس میخونه مراجعه میکنه، بعد منو بغل میکنه، گریه میکنه، بعد میگه که من خیلی ناراحتم، جز شما کسی رو ندارم، میخوام به شما یه رازی رو بگم. فرزند شما این کار رو با من معلم انجام میده. بنده در واقع، اگر پس دو تا سناریو رو اگر بخواست مطرح کنم، اگر این انسان رو بله بغل میکنم، سرشو میذاره رو شونه من، بعد میگم من کمکت میکنم، جای نگرانی نیست، حلش میکنیم دوتایی با هم، بعد از این گام من معلمی که این رفتار رو با این انسان یا نوجوان انجام دادم چیست؟ بعد سناریوی دوم مطرح میکنم تا جوابشو داده باشم. بعد اونجا میگه که من میخوام این مطالبی که بهتون بگم، خواهش میکنم هیچ کس ندونه، این یک رازه. آیا من معلم تعلیم دیدم که بدانم درست بغلش کردم، سرشو گذاشت رو شونه من، درد دل کرد، نه به مدت طولانی ها که درو بسته باشم بقیه بچه ها نتونن منو ببینن؟ اینم داخل پرانتز عرض کنم. آیا بگم بله نگران نباش، این رازیه بین من و تو؟ اگر رازیه بین من و تو، دیگه من اصلا به عواطف خانم علوی نمره نمیدم. اینجا این معلم بستر رو برای رشد کردن یک آسیب احتمالی ایجاد کرده. چون اگر من معلم اون بچه بودم همین کارو میکردم، میگفتم درسته این یه مسئله حساس و خصوصیه، ولی پدر مادر شما من اجازه ندارم اینو ازشون پنهان بکنم. ما میریم جلو و حلش میکنیم. من میدانم چگونه مسئله رو مطرح کنم که به تو و به پدر مادرت آسیب نرسی. جمله اینه، آیا این ارتباط حسی عاطفی بستر آسیب تولید میکنه یا نه؟ خب تمام متون و تحقیقات و استانداردها میگن شما یه معلم، شما یه مربی، هر کسی که هستین، حتی بنده متخصص اجازه این کار رو ندارم، چون این بسترهای بعدی رو مهیا میکنه. یعنی این انسان میدونه که میتونه این راز رو به یه غریبه بگه اما به پدر مادرش نگه، و این راز ممکنه بشه دوتا، ممکنه بشه سه تا. پس ما میتونیم تو این مزرعه هم اتاق باشیم، همدیگر رو لمس بکنیم، اینم یه رازه، پس میتونیم به کسی نگی. اصلا از اینجا ها ریشه میگیره. یعنی ما واقعا خودمون، من خودم رو عرض میکنم، شاید تعلیمات کافی نداریم، آگاهی نداریم که درست ما میخواییم عواطف یک کودک رو پاسخ بدیم، مهر طلبیش رو پاسخ بدیم، آیا تعلیم دیدیم حد و مرز رو رعایت کنیم یا نه. پس یه موضوع دیگه ای هم خیلی مطرحه که از من سوال میکنه، نمیدونم برنامه‌تون وقتش هست یا نه، اینه که نوجوانانی که خودشون اقدام میکنن گویا طالب رفتارهایی هن که دارای یه جوری شکل و شمای جنسی داره. یعنی فرض بفرمید عاشق معلمش میشه، به عبارت خیلی ساده تر. من فکر میکنم که یه روزی باید راجع به این بحث کنیم. اگر یه جمله فقط بخوام بگم که نوجوانی که زیر 18 ساله، حتی اگر بخواهد از دید من متخصص آسیب محقق شده، یعنی اینگونه نیستش که بار از رو دوش اون معلم، مربی یا هر کسی که هست برداشته بشه، بگیم خب نوجوان میخواسته، خودش میخواسته. هنوز این نوجوان برای ما قربانیه و اون بزرگسال که این اقدام رو پذیرفته مجرمه و آزارگر جنسی.
اگه نپذیره چی؟
یعنی
اصلا معلم خبر نداره، این حس بچه است، تکلیف والدین چیه؟
اجازه بدید این حرفتون رو قبول نکنم که یه بزرگسال خبر نداره از رفتار، از لمس کردن، از مدت زمانی که این دانش آموز یا این حالا فراگیر داره بهش تقریبا نمیشه اینو پذیرو که یه بزرگسال متوجه شکلی گرفتن یک رابطه حسی عاطفی و خدای نکرده جنسی نباشه. یه مقدار میخوام در مقابل این، چون امکانش خیلی خیلی ضعیفه که یه معلم متوجه نشه که شاگردش داره بیش از اندازه، بیش از حد و مرز داره بهش نزدیک میشه. و اتفاقا ما از بزرگسالان فقط انتظار داریم که پیشگیری رو اعمال بکنن، فاصله ها رو رعایت. لازم نیست ما برای اینکه با دانش آموزمون یا با فراگیرمون فاصله قانونی و پیشگیرانه داشته باشیم نامهربان باشیم. ما میتونیم در عین حال که مهربانیم، در عین حال که به عواطف و مهرطلبی اونا سخ میدیم، اونها رو با فاصله های جنسی آشنا بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که بخشی رو با هم بشنویم که همکارانمون تهیه کردن و همچنان برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم در حضور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکتره سلامت جنسی هستن، مهمان این برنامه، و شما شنونده عزیزی که پرسش هاتون رو از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 برای ما مطرح می‌فرمایید. برای پیامکم 30102 در اختیار شماست. درباره مخاطرات جنسی نوجوانان مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم.
من از یه دوستی شنیدم که خیلی هم راحت نبود در موردش صحبت کنه، خیلی سربسته با هم حرف زد و میگفتش در زمان بچگیش از طرف برادر و عموش سوء استفاده شده، بهش؟
دوران دوستیامون، دوران مدرسه‌مون یادمه که صحبتش میشد. یه دوستی داشتم، اون دختر فکر میکنم 9-10 سالش بود. یه آقایی بود، سن بالا بود. این پیرمرد خیلی اذیتش میکرد، یعنی همیشه تو راه مدرسه‌اش بود. بعد مثلا تو راه مدرسه قرار میگرفت حالا، و این تصور خیلی بدی تو ذهن این بچه ایجاد کرده و همیشه از مردم و جمع و مردم گریز.
چون خیلی توپل بود و وزنش زیاد بوده ولی سنده خیلی کمی داشت، یه روز که مدرسه داشت میومد یه خانمی جلوشو میگیره، میگه وای چطور توپلی، نمیدونم بهش چیز میکنه، ابراز علاقه میکنه. بعد این سرش میندازه پایین با گریه میاد خونه. دوباره فرداش که میره ولی به مامانش هیچ حرفی نمیزنه، حرفی گفته نمیشه به خانوادش. بعد فرداش که میره یه آفسری میبرش توی کوچه و بهش تجاوز میکنه.
خیلی سربسته به هم گفت، اصلا جزئیاتو برام تعریف نکرد، خوشایندش نبود و اصلا میگفت با هیچ کس در موردش حرف نزندن.
خب درباره مطالبی که تو همین بخش پخش شد اگر کسان نظری دارید بفهم.
نکته خیلی خوب من فکر میکنم بود اینکه آزارگر جنسی الزاماً مردی نیست، اگرچه آمار جهانی نشون میده که مردها بیشتر مرتکب این جرم میشن و بیشتر آزارگران درصدش یه مقدار خیلی کوچیک توی این گزارش ها که خیلی همه واقعا چی بگم دل شکننده بود، یعنی دل آدم رو واقعا میشکنه. یه نکته این بود که پس الزاماً همیشه ما با مردان روبرو میشیم نیست، ممکنه که زنم باشه. حالا من نمیدونم اون خانم آزارگر بوده یا نه، یا آدم بسیار بی احتیاطی بوده که اصلا از حریم شخصی و حریم جنسی و مراقبت جنسی از کودکان حتی در خیابان خبر نداشت. منظورم از این نکته اینه که هر کدوم از ما در خیابان راه میریم، هر نوع علامتی رو دور و بر کودکان و نوجوانان میبینیم که احتمال میدیم این یک بستر آزار و آسیب باشه، باید با وجود اینکه غریبه هستیم اقدام کنیم. البته نمیدونم چقدر قانون، چقدر عرف، چقدر افکار اجتماعی از این حمایت میکنه. از این جمله من، اون رو شما متخصصین رسانه باید به ما بگین، ولی من اقدام میکنم. من اگر ببینم که یه بستری داره آماده میشه قطعا اقدام میکنم. یه نکته این بود. نکته دیگه ای که خیلی در این گزارش ها نگران کننده است اینه که پنهان کردنه. اینه که دیدین دوستایی بودن که موضوعشون رو گفتن، هیچ وقت به پدر مادرشون نگفتن، هیچ وقت به هیچ کسی نگفتن. توصیه من اینه که حتما یک متخصص زیصلاح پیدا کنن، یا نه اگر پدر مادری دارن که آگاهن، گوش شنوا دارن، یک بار حداقل در زندگیشون اگر سوء استفاده ازشون شده یا از چیزی ترسیدن، نگران شدن، اونو مطرح بکنن. وقتی که خودافشایی میکنن، نه برای هر کسی، عرض کردم برای افراد امن و افرادی که متخصصن، این میتونه به مقدار زیادی از تروما و آسیب ذهنی که سالیان سال با خودشون حمل کردن کم بکنه. یه نکته دیگه بود در این گزارش، بحث سالمندان بود. سالمندان از نظر زیستی عصبی بله ممکن هست بدون اینکه خودشون بخوان، بدون اینکه مقصر باشن، کنترل برخی از به اصطلاح میانجیگرهای عصبی به علت سالمندی، به علت بیماری هایی که وجود داره یا نه به خاطر داروهایی که مصرف میکنن، ممکنه کنترل رفتارهای جنسی نداشته باشن و در خیابان یا در خانه هر جایی ممکنه که اینها رفتار جنسی ازشون سر بزنه که به نوشون، به نزدیکانشون، حتی به همسرشون حس بدی رو القا بکنه. و متاسفانه در خیابان هم اگر این سالمند مراقب نداشته باشه، که اکثرا ندارن و به تنهایی دارن توی خیابون راه میرن، به تنهایی میرن خرید میکنن، وقتی مراقب نداشته باشن، بله ما دیدیم که حتی خودنمایی دارن، به اصطلاح عورت نمایی دارن و این خب طبیعتاً فرزندان ما رو در جامعه دارن راه میدن میترسونه، که خب این ترسشون هم دوباره برمیگرده به اون نکته پیشگیرانه که گفتم، برای اینکه اگر پدر مادری دارن گوش میکنن، این رو با ادبیات مناسب داخل خانواده خودشون به فرزندانشون بگن که این ترس نداره، میتونه محل رو ترک بکنه، میتونه از یک انسان امن دیگه که توی خیابون داره راه میره، من قبلا تو برنامه‌تون گفتم، مثل مادری که دست یه بچه رو گرفته، مثل انسانی که خرید کرده، یا دو نفری که دارن با هم راه میرن، به اونا سری مراجعه بکنه و پشت اونا حتی میتونه قایم بشه تا اون سالمندی که داره عورت نمایی میکنه به، چون میدونید شما خودتون بالاخره وقتی که دیمنشیا اتفاق میفته یا خدای نکرده عوارض مغزی، بله بله، زوال عقل اتفاق میفته، ممکنه این رفتارها دیده بشه و اینها الزاماً قصد آزار به کسی رو ندارن، علامت بیماریشونه.
خانم تو بیان و بازگو کردن این جور پیش بینی ها که در خارج از خونه ممکن اتفاق بیفته تو مسیر رفت آمده نوجوان و کودک، اون آسیب روانی مواجهه با این صحنه ها رو کم میکنه؟
بله بله، مشروط بر این که عرض کردم انتخاب بکنن که با کی اینو مطرح کنن. اگر والدین، عرض کردم، قرار هست که برخورد با عتاب و نگرانی و آشوب به پا بشه، خب طبیعتاً همین توی برنامه‌تون بود، یه دوست امن و مطمئنی داره که به دوستش میتونه بگه و از دوستش بخواد که ببینه آیا میتونه کمکی بهش بکنه. این دوستی که در این برنامه شما میگه به من گفت، حتما میتونه یه راهنمایی بکنه که خب ما همراه میشیم، میریم با یه دونه روانشناسی که در این حوزه تخصص داره صحبت بکنیم. خب یه مقدار باید به خودش کمک کنه. رفتارهای مددجویانه در زمان آسیب و آزارهای جنسی رو ما به طور جدی توصیه میکنیم.
یه نکته دیگه بود توی همین بخشی که پخش شد، واقعا حالا هر زمینه رو ما راجعش صحبت میکنیم، ساعت ها میشه راجعش صحبت که گفتن که توسط برادر و عموش دچار آزار شده بوده فرد. یه موردی برای خود من اتفاق افتاد، مثلا 20 سال پیش من منطقه شهریار مطب داشتم، یه مدیر مدرسه یه دختر خانمی رو پیش من آوردن برای سوء استفاده جنسی که اتفاق افتاده بود مکرر از سوی همسر خواهر این فرد. واقعیتش من اونجا به عنوان یک ماما، خب حالا معاینه کردم، ارزیابیمو از نظر وضعیت جسمی این دختر به مدیر مدرسه بازگو کردم، ولی واقعیتش چون در محیط خانواده این اتفاق افتاده و شما نمیدونید برملا کردنش ممکنه چه حوادثی در پی داشته باشه و خواهر این فرد هم یه بچه داشت، تنها توصیه که من اون موقع با حالا با دانش اندکی که داشتم با خود بچه صحبت کردم که تو باید مقاومت بکنی و از اون محیط دور بشی و از مدیر مدرسه هم خواستم که یه جوری با یک فرد معتمد تو خانواده این موضوع رو مطرح بکنه و این بچه تنها پناهش مدیر مدرسه بود که با دلسوزی ناورده بودش مطب. از این دست اتفاقات ممکنه در محیطی بیفته، حالا شما فرد غریبه، کار حالا حقوقی و قضایی و شکایت و مسئله این چنینی هست، در محیط خانواده اون هم در مورد افراد درجه یک و نزدیکان تکلیف خانواده چیه؟ سه دقیقه فرصت بشه.
بله، موضوع به این مهمی رو در سه دقیقه گفتن این مقدار مشکله، ولی امیدوارم که بعدها هم فرصت بدید که این باز بشه. چون ببینید، اولین دلیلش اینه که ما به فرزندانمون گویا اعتمادمون کمتره، نسبت به برادرمون، نسبت به برادر همسرمون، پدر بزرگش، حتی پدر خودش. من همیشه در کلاس ها میگم مراقب دائمی فرزندان شما پدر مادرم به شرط سلامت جنسی. و اینکه بله، ما پدر مادری هم داریم از نظر سلامت جنسی نمیتونیم تاییدشون کنیم. پس یه موضوع اینه که درسته که اینا آشنا هستن، اما به فرزندمون و احساسش اعتماد کنیم. اگر بر مبنای قاعده تشخیص با من و انتخاب با کودک میگم دایی دلش برات شما تنگ شده، میخواد تو رو چه میدونم بغل کنه ببوسه، دایی و بچه خواهر دیگه، اما فرزند من اکراه نشون میده، این معناش این نیست که دایی خلافکاره فعلا. اما معناش اینه که بنده به عنوان متخصص فقط و فقط به احساس کودکان و جوان توجه میکنم، نمیخواهد و نزدیک نمیشه. یکی از اشکالات ما خانواده ها اینه که ما به قدری به خانواده ها اعتماد داریم، به افراد اعتماد داریم، به عنوان برادرمون، به عنوان پدرمون، که فرزندمون رو به اجبار در فضای اونا قرار میدیم.
بله.
در نتیجه اگر فرزندمون میگه خب من دوست ندارم، برای چی اصرار میکنی من برم بغل پدر بزرگ؟ همین چند ثانیه پیش بره. بله بله. خب نمیخواد بره. این احساس قابل اعتماد تره. آیا ما باید پدر بزرگ قضاوت کنیم؟ نه، تا وقتی اتفاق ناگواری نیفتاده نمیتونیم. پس یه موضوع هم اینه و من توصیه‌ام به خانواده ها اینه که اصلا حساسیت فرزندانشون نسبت به آشنایان، دایی، عمو، پدر بزرگ، شوهر خاله، شوهر عمه از بین نبرن.
بله.
نگن اون آدم مطمئنی من خیالم راحت.
به احساس بچه
کاملا اعتماد کنن.
خیلی سپاسگزارم. در این باره با توجه به فرمایش شما حتما باید مفصل‌تر صحبت بکنیم برای هفته‌های آینده. می‌بخشید اگه از برخی از پرسش‌ها مطرح نشود. شنوندگان عزیز، ما خواستیم از این وادی گروه نوجوان و شرایط موضوع برنامه خارج نشیم، اما ادامه میدیم این برنامه‌ها رو. هفته‌های آینده حتما پیگیر بشید. سپاسگزارم خانم دکتر خویی عزیز برای حضورتون، بیان ارزشمندتون و با همراهی مهمان عزیزمون. با شما شنوندی عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
خونه شاد خونه خود 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 شماست. بهروز قرار کلی بازی های شاد و باحال یادتون بده که شما تو خونه همراه مامان و بابای مهربون انجام بدین و لذت ببرید.
به نام خدای مهربون. بچه ها سلام، مامان و بابای مهربون سلام، امیدوارم هرچه کسی شاد باشید و پر انرژی. عیدتون مبارک باشه. امروز دوباره بهروز اومده کنار شما تا یه بازی خیلی باحال رو به شما معرفی کنه که دیگه تو خونه بیکار نمونید، کنار هم دیگه جمع بشید، با ساده ترین ابزار و وسایل بازی کنید و لذت ببرید. امروز بازی که ما قراره انجام بدیم بازی خیلی باحالیه که فکر می‌کنم بهتون کلی خوش بگذره و اسم این بازی هستش تاکسی قاشق. خب قبل از اینکه من این بازی رو به شما یاد بدم و بگم چه وسایلی نیاز داریم، مثل همیشه بگم که هدف ما از این بازی چیه. توی این بازی بچه‌ها کناری که کلی لذت میبرن، شاد میشن، یه بازی حرکتی، کلی تخلیه انرژی میشن، دقت و تمرکز کودک بالا میره و کودک اعتماد به نفسش توی این بازی تقویت میشه. حالا من بازی رو وقت براتون توضیح بدم خودتون متوجه میشید. تلاش میکنه برای رسیدن به خواستش. یکم هم بازی سخت است، پس وقتی که به نتیجه میرسه قطعا باعث میشه که اعتماد به نفس کودک بالا و بالاتر بره. اما بریم سراغ این که بگم بازی رو چجوری باید انجام بدید. شما به تعداد هر بازیکنی که دارید 2, 3, 4 و چند نفری که توی خونه هستید، هر نفر باید یک قاشق داشته باشه. قاشق رو توی دهن میذارید. حالا توی این قاشق شما نفر یه دونه توپ میذارید، مثل توپ تنیس نبود، توپ پلاستیکی بزرگتر نبود، آقا مثلا یه دونه گردو نبود، آقا اصلا یه تخم مرغ فقط افتاد شکست، نونم فرش و سرامیک و اینا کسی رو به من چیزی نگیدا، من قبلش 4 تا چیز دیگه هم گفته بودم، میتونی اونا رو جایگزین کنید. حالا شما این قاشق رو توی دهن میذارید، همه بازیکنان نقطه آغاز بازی رو مشخص میکنید، یک نفر که داور هست 1, 2, 3 رو اعلام میکنه و شما با یک قاشقی که توی دهن شماست و توپ و گردویی که روی این قاشق هست حرکت میکنید به سمت خط پایان. یه چیزم بگم، کسی قاشق از اونجایی که غذا میخورین تو دهنش نکنه، اون دسته قاشق هست، اونو بین دندوناتون بگیرید و اونجایی که غذا تو قاشق میذاریم و نوش جام میکنیم توی اونجا گردو و توپمون رو بذاریم. هر کسی که بتونه این مسیر رو، یعنی مسیر ابتدا تا انتها رو دوبار بره و برگرده و توپش روی زمین نیفته برنده میشه. اما من یه پیشنهاد دارم، من وقتی که میخوایم بازی رو انجام بدم میام سخت‌ترش میکنم. چجوری؟ الان میگم براتون. توی مسیر شما میتونید کلی مانع درست کنید که بازی سخت بشه. مثلا چجوری؟ شما میتونید از پایه‌های مبل کمک بگیرید و نخ و کانوا به پایه‌های مبل ببندید توی ارتفاعات مختلف، مثلا یکی 20 سانتی، یکی 50 سانتی، یکی 40 سانتی. بچه و مادر و خواهر و برادر و پدر همه کنار هم که می‌خواید بازی انجام بدید، وقتی رسیدید به این نخ و کانوا و تناب، باید پاتون رو از روی اون رد کنید. یعنی قاشق تو دهن شماست، توپ اونجا هستش، باید تمرکز کنید که ای وای پام بیارم بالا بالا بالا، نخوره به تناب، اگه بخوره که خب تعادلمو از دست میدم. بازی اینجوری سخت‌ترم میشه. امیدوارم که انجام بدید، لذت ببرید، شاد باشید، بگید و بخندید.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس
سر گل شرشر آب آمده، باغ سما بوی گلاب آمده، هر پر گل شرشر